بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. امروز را اجازه بفرمایید که چون فردا که در خدمتتون نیستیم، هفته بعدم تعطیله، بعد بخوایم وارد بحث بشیم، یه مقداری وسط بحث میمونیم، وقت مطلبی که با نحوه بحثم هماهنگی تام داره به عرض محضرتون تقدیم کنم تا انشاءالله برای جلسه بعدی باز ادامه عبارتها را بحث کنیم. برستون برسونم که یک نکته ای که خیلی در شؤون انسان دخیل هست و اگر انسان بهش توجه فرماید، این نکته خیلی برای شخص در سیر عملیش علمیش کار میرسه، و اون نکته اینه که فرمودن نفس را مشغول بدار که اگر تو او را مشغولش نکنی او تو را مشغول میکنه. این یک اصلی مطلبیه، همچنیست که اگر بخواهی به کاری روی حساب اشتغال نداشته باشی نفس شما آرومتون بگذاره، رهایتون کنه، چون هیچگاه نفس ناطقه انسانی بیکار نمیشه. ولذا فرمودن بزرگان ما، آقایان ما که نفس را مشغول بدار قبل از آنی که او تو را مشغولت کند. منتها فرمودن که میخواهید او را مشغولش کنید، به چیزهای درست حسابی مشغول کنید، وگرنه اشتغال به اموری پیدا نفرمایید که بعد ایشون از همون راه ها بهانه بگیره و مقاصدی که خودش داره باب طبعش در نشته طبیعت اونها رو بر شما تحمیل کنه. یه وقتی هست آقا می فرمودن که ما این کتاب ها، این همه خوردریز رساله ها نوشته جات درس و بحث ها، اینها همه به جهت اینه که نفس رو مشغول کنیم که اگر او بیکار بمونه نمیگذاره که انسان سر آسوده داشته باشه. ولذا این یک مطلبیه، منتها باید طوری اشتغال پیدا کرد که خود اشتغال نیاره. حالا عرضی که برای این مطلب دارم اینه که از یکی از امور عزیزانم، حتما الان به خصوص سروران عزیزی که جنبه ابتدای جوانیتونه و تازه طلبه شدی و مشغول کار شدی، اینه که از بگونگوها، از اینها خودتون را برادر برحذر بدارید که وقتتون، عمرتون، اینها میره. حرفای نمیدونم روزمرگی، کی چه کرد، کی چی برد، کی چه خورد، کی چه جوری راه رفته، اون چرا اینجوری کرده، اون چرا اینطوری کرده، اینها شما رو مشغولتون میکنه و نفسم به هر چه که آشفت بازاری باشه، یعنی طبع ظاهری انسان به هر چرا که آشفته باشه بیشتر تندر میده تا به مقام توحد، چون توحد مال عقله. اگر عقل میخواد از دست نفس که بیشتر اشتغال به امور خیالاتی داره آزاد بشه، راه یکی از راه‌های مهمش اینه که باید از بگونگوها در بیاد و تمام گناهان متعارفی هم که در شرع مقدس پیش آمده که فرمود اینها را انجام ندی، شبیه گناهانی که از ناحیه زبان ایجاد میشه، از غیبت‌ها، دروغ‌ها، تهمت‌ها، افترا و سوء زن‌ها، بدگویی‌ها، چرس کنم، اینایی که شبان روز میبینید که چقدر مردم بیچاره رو مشغول نگه میداره. اصلا شبان روز اون کسی که اهل تحصیل نیست، اهل علم نیست، اهل عمل نیست، به دنبال کسب معرفت و حقیقت نیست، اینا را زندگیشون رو فیلم برداری بفرمایید، میبینید اصلا مطلق امورشون در همین بگونگوها داره میگذره و اینها وقت میگیره، اینا عمر مصرف میکنه و چشم باز میکنه ناگهانی میبینه که عمر رو از دست داده، سرمایه رو باخت، چیزی در ازاش بگیر نیاورده جز اینکه یه مشت سوء زنها، یه مشت خلافها، حرفای یاوه و از این فرمایشات. یه دو بیتی حضرت استادمون در اشعارشون به زبان طبری دارن، حالا این ترجمه که برگردون بشه زود عزیزان معلوم میشه براشون، که مره در کوه و وشه چند خوشه، که معناش مرا در کوه و جنگل چقدر خوشه که بخرم واش و ولگ کوه و وشه. تو جنگل آدم باشه، در کوه به سر ببره، همونجا علفهای کوه را، برگ درختان جنگل رو بخوره، اما نه نومی ببرم از این و از اون، نه از خوش و نه خوش و تشه میشه. آدم تو جنگل باشه، در کوه باشه، علفزار کوه و جنگل و برگ درختان جنگل رو بخوره، اما تو متن مردم اجتماعی نباشه که تمام کار انسان شبان روز این باشه که و نه از خوش و نه خوش و تشه میشه، نه نومی ببرم از این و از اون، نه اینکه حالا شبان روز بشینم آقا این چه کرد؟ اون چه کرد؟ اون چی گفت؟ اون چی خورد؟ اون کجا رفت؟ اون چرا برگشت؟ این چه؟ اینها اینها. و خیلی وقت میگیره و خدا رو گواه میگیرم شما زندگی اون کسانی که تصمیم گرفتن خودشون رو بسازن، ببینید که از این امور خودشون رو در بردن، وگرنه معطل میشید، وگرنه ورنه به مراد دل رسیدن محال است، نمیشه اصلا. بخواد انسان شبان روز مشغول این باشه که هی نام اینو ببره، اسم اونو ببره، کیف چه کرده، اون آقا چه کرده، کجا رفتن، کیا زدن، کیا هم دیگر رو کشتن، کیا دارن مبارزه میکنن، کی جناح اینه، کی جناح اونه، چه کردن، اینها وقت میگیره، وقت میگیره، عمر میره. و ما هم در ایام تحصیلیمون هر کجا که خودمونم تو این کارها افتادیم ضرر کردیم و هر طلبه ای رو هم که دیدیم تو این امور افتاده به جایی نرسید و اکثرا هم از همین نایی ها میخورن. اصلا شبان روز وقت گیریه. الان تا اینا رو بنده بگم شاید به ذهن مبارکتون در جا خطور کنه که پس سیاست چه میشه مثلا. بله خب دیگه کسی نگفت که برو وارد سیاست شو هر جور گناهی که دلت میخواد بکنی، بگی من چون سیاسی هم که سیاسی هستی، غیر سیاسی هستی، علمی هستی، دانشگاهی هستی، طلبه هستی، هرچی هستی، بالاخره متشرع باید به شریعت اسلام که باشی، به دینی که داری باید اعتقاد داشته باشی. دین فرمود گناه نکن، چجوری میخوای گناه نکنی؟ شبان روز اگه بخواد بشینه حرفی این اونو بزنه گناه نمیشه؟ غیبت ها، دروغ ها و اینا. حالا من از اون جنبهش که گناه هست یه حرفیه، از این جنبه که همینجور مفت عمر میره این بدتره. حالا یه وقتی آدم بحث اخلاقی میکنه که آقا گناه نکن، یه وقتی در مباحث اخلاقی بیاد ریشه رو دنبال کنه، بگی آقا میخوای پیشگیری کنی گناه نکنی، اینه که تصمیم بگیر از بگونگوها خودتونو در بیاری و شما شبان روز خودتون را یه محاسبه بفرمایید، ببینید اون روزی که حرف از بگو نگو و هماجره چی کرد، دوست ما چه کرد، فلون استاد چه اونجوری راه رفت، اون چرا اینجوری کرد، هر روز میبینید به اینها مشغولید شبتون تاریک تره. شک نداشته باشید، اصلا شب تاریکه، انسان حال نداره، نمیشه. اما هرچه از این گونه امور سر آسوده آدم داشته باشه میبینه که دل فراغ بیشتری پیدا میکنه. تا این گردن به بالا قطع نشه، این گردن به پایین، اینجا آباد شدنش کار مشکلیه، چون برای اینکه اینجا اینقدر اشتغال پیش میاره که شنیده ها اشتغال پیش میاره، دیده ها اشتغالات پیش میاره و چه میشه کرد. و درد داشتن اونایی که به حقیقت تصمیم گرفته بودن خودشون رو بسازن، همونی که آقا امیرالمؤمنین در روایات قرر و درر آمودی فرمودن که اونهایی که پر حرفن کم عقلن، اینا همه رمز داره، اونایی که پر زیاد حرف میزنه، هی حرف وای بی خود لاتای هیچی توش نید، اینا کم عقلن، خرد ندارن. انسان عاقل چه کاری که این سرچشمه دهن به این عظمت را برای هر حرفی به کار بگیره؟ آخه چرا؟ قرض آقا یک همتی میخواهید، اینه که مثلا فرض جناب مرحوم آیت الله عظمای قاضی، عارف بزرگوار که استاد حضرت علامه طباطبایی اخویشون، مرحوم هاشم‌طری آملی و خیلی از آقایان، مرحوم آقای کشمیری، بزرگان دیگر که در نجف بودن، ایشون در زندگیشون هست آقا نقل می فرمود از علامه طباطبایی هاشم‌طری آملی اینا که 25 سال 24 سال چقدر سنگریزه به دهن داشتن. حالا من نمیگم که همین الان پاشدید رفتید بیرون سنگریزه به دهنتون بذارید، اون حال ایشونه به مطابق تصمیمی که گرفته بود و مزاج ایشون چی بود، چرا تصمیم گرفت که این کار رو بکنه و حالا که کرده ماشاءالله چه همت که آدم 25 سال یه سنگریزه بگیره تو دهنش بذاره که هر موقع میخواد حرف بزنه به زبون دهن اینا تکون میگیره دیگه، این بخوره به دندانش، به دوان که آقا و حرف چی میخوای بزنی، اول یه لطفی بکن، فکر بکن چی میخوای بگی، درسته گفتن خوبه بد بگی، اگه حرف برای زدن داری بزن، اگه نداری ببند. خدا رحمت کنه علامه شعرانی قدس سره را که میفرمود مطایبه میکرد، منتها مطایبه های آقای شعرانی همه پر نکته، خیلی لطیفه، و میفرمود که چرا آخونده را امامهشون رو تحت الحنک درست میکنن. حالا این رویه رو بخوای بگیری باید برگرده زیر چونه، میره طرف دوش بعدی که سر نماز میگن تحت الحنک انداختن مستحبه. ایشون گفت برای اینکه آخونده پرچونه هستن و خدا تصمیم گرفته با این کار دهانشون رو ببنده، چونهشون رو ببنده که حرف نزنن. حالا این مطایبه ایشون درسته، مطایبه اما لطیفه داره. آقا جان خدا گواه معطل میشیم، اینها رو داریم میگیم برای اینکه دیدیم به چشممون، هر کجا کسی معطل شد دیگه موند، نتونست درد بره و نفس خو میکنه، نه اینکه به بگو نگوها خو میکنه دیگه، از این بعد حالا طاقت نداره که یه گوشه خلوت کنه، بشینه سکوت کنه. و به خصوص افرادی که دنبال بگو نگو، کیچه کرد کیچه گفت، کی خورد کی برد کی زد کیچه، اینها شب بخواهن به خلوت بشینن، اصلا وقت نمی کنن که در عالم به تفکر بیفتن، همینجور قوه خیالشون میفته، همین امروز کارها را حرفها را این و اون را بسته بسته میاره تعبیرش میده، اصلا نمیتونه به تفکر بنشینه. اینها این کار خیلی ریشه ایه، آدم از گناهان خیلی محفوظ میمونه. نمیشه بگی آقا من که حالا غضبناک شدم چه کار کنم که غضب خودم رو خاموش کنم، اون وقت مشکله. تمام همت آدم بود بر این بگذاره که آتش غضب رو شعله ور نکنه. لاغره کسی اخلاق خودشو میدونه، میدونه روی چیزی حساسیه، روی حرفی حساسه، روی یک شخصی حساسه، روی یک حرف زدنهای حساسه. حالا که حساسه، مثل این که چطور بدن حساسیت پیدا میکنه به خوردن مثلا یه تخم مرغ، حالا تخم مرغ رو بخوره و بعد بگی خب حالا حساسیت خوروندن که پیش اومده، بگی چی قرص بخورم که جلوشو بگیرم، حالا مشکله. اون بهتری راش اینه که اون تخم مرغ رو نخوری که تا این حساسیت پیش نیاد، حالا بگی که چی بخورم درستش کنم. نخور، از اونجا که نخوری ریشه عیب نمی کنه. وقتی میبینه که روی یه چیزی غضبناک میشه، از همون قبل از اون که غضب پیش بیاد مقدمشو بگیره، بگه آقا من که میدونم حال خودم را، که میدونم ولی این صحنه رو ببینم ناراحت میشم، جیغ میکشم، داد میزنم، چه کاریه، نمیرم اصلا ببینم. حتی اگر میخواهید برای یک جلسه هم برید پای جلسه درسی، بحثی، مطلبی، این برای شما بگونگو پیش میاره، آقا خودتون مستغنی بدارید، بگونگو کار خراب میکنه. و این مشاجره ها، این فرمایش ها، اینا وقت میگیره. این نکته را برای این برز رسوندیم که خیلی آقا طلبه های ما مشغولن، خیلی مشغولیم، اصلا اونقدر اشتغالات پیش آمده، از اشتغالات روزنامه‌ای، از اشتغالات مسائل روزمرگی کشور و بگونگوها، اختلافات و این طرفدار اون بشه، اون طرفدار این بشه، اینها داره وقت همینجور میگذره آقا. خلاصه وقت حوزه ما داره خیلی به این حرفا میگذره. و آقا الان چقدر الان پشیمونی؟ اگر ما داشتیم یا آقای شهرانی الان در حوزه دیگه، نه برای طب معطل بودیم، نه برای هیئت معطل بودیم، نه برای چه معطل نبودیم که چند تا 10 تا 20 از این اساتید داشتیم در مطلق علوم، ما معطل نبودیم که اینو نکردم 20 سال قبل، 50 سال قبل، 30 سال قبل باید کار میشد، نکردم. الان یک دفعه چشم باز کردیم میبینیم تمام علوم از دست ما رفته، و حالا میخوای یه استاد گیر بیاری پیشش هیئت بخونی، نجوم بخونی، ریاضیات عالیه بخونی، طب بخونی و این اسرار نظام هستی رو زیر رو کنی، میبینی دیگه نداری. الانم با این بگونگوهانی برای 10 سال بعد معلوم میشه چه خبره، برای 20 سال بعد معلوم میشه چه خبره. اقلا یه تعدادی خودشون از بگونگوها مستغنی کنن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، حتی ایشون فرمود که هنگامی که جنگ همین جهاد اصغر، جنگ طبیعی پیش آمده، به تعبیرشون دیدم در این کتاب اجتماع و اسلام کجا، یکی از اینجاها دیدم، یا اصول عقاید خیلی به زبان ساده نوشته شده، اونجا دیدم که بر طلبه محصل رفتن به جنگ واجب نیست، درس رو بخونه، درس بخونه با کمال بشه. اون جنگ رو کی بره بکنه؟ اون جنگ رو نیروی نظامی با جنگ کنه، هر کسی در کشور وظیفه‌ای داره. پس برای چی کشور ارتش درست میکنه؟ هر کشوری باید ارتش درست کنه، هر کشور باید خرج کنه، پول بده، نیروی نظامی درست کنه. کی باید بره به جنگه؟ نیروی نظامی. به وقتش که یک نفر حمله علمی کرد به کشور، شبهه علمی کرد، اونجا که دیگه آدم نمیره به سرهنگ بگی آقا تو لباس سرهنگی داری، چرا در مقابل شبهات وای نمیستی؟ اونجا آقای سرهنگ میاد به جنابالی طلبه میگه آقا حالا وقت جنابالی شده، شما باید بیا جواب بدی، دیگه اینجا کار من نیست، من رو بگو اسلحه رو دست بگی تو این سنگر بشین، کسی اون طرف سر بلند کرد بزن میگم چشم، اینو بلدم، چجوری حمله رو دفع کنم بلدم، چجوری حمله کنم بلدم، اما این یکی کار من نیست. اون وقت خدای نکه یه جوری نشه که آقا تمام طلبه همه بسیج بشن بعد دیگه علم تخلیه بشه. نمیگیم بسیجی بعده، ما خودمون بسیجی بودیم و هستیم، نه اینکه بگم نه، اما یه جور نباشه که کل طلبه همه بسیج بشن. خب کشور برای خودش باید نیروی نظامی داشته باشه، نیروی نظامی هم هنگام جنگ وظیفه داره به جنگه. این همه کشورها در جهان حالا چجوری در هنگام جنگ از خودشون دفاع میکنن؟ میرن دانشمندان قلم به دست رو میبرن در جبهه بگه میگه به جنگ، یا میره سرباز تفنگدار رو میبره میگه برو به جنگ. هر کسی محدودی کار خودشو بفهمه چیه. طلبه درس بخون، دانشجو با تحصیل کن، این یکی باید بیاد انسانسازی کنه، اون آقای دانشجو هم در دانشگاه در تحت نظر طلبه انسان ساخته بشه، بعد حالا در رشته خودش میکنی که مهندس کامپیوتر است، الکترونیک، برق، بره کار خودشو بکنه، ارتش هم کار خودشو بکنه، سپاه هم کار خودشو بکنه. اینجوری نباشه که بنده جنابالی که با درس بخونیم ما بسیجی بشیم، فردا کار سپاه ارتشو بکنیم، حوزه از علم تخلیه بشه. اینها همه جا هر کسی در جای این بینی آباد اینجا باشه، چشم اونجا، دیگه نباید بگیم آقا بینی تو چرا نمیبینی، آقا این که نمیشه، آقا هر کسی باید کار خودش انجام بده. وحدت مثل حوزه و دانشگاه معناش این نیست که طلبه بره دانشگاه، دانشجو بیا طلبه بشه، کسی اینی که نمیگه آقا که نه آقا، چون مثل وحدت بین اعضا و جواره بدن، استخوان کجا و کبد کجا و معده کجا و کلیه کجا و دل کجا، همه میبینید بافتشون چقدر با هم فرق میکنه، اما یک مجموعه. تداخل در کارها گرفتاری پیش میاره، ولذا همین شده. الان میبینید دانشجو میریم از دانشگاه میکشیم میاریم حوزه، طلبه رو از حوزه میکشیم میبریم دانشگاه، آخرش نه دانشجو طلبه به درد بخور شده، نه طلبه دانشجو به درد بخور شده. که چی آقا میخواییم همه با... یعنی چی حرکتی کار خودشو بکنه؟ مگه ما جنگ داریم در این کشور؟ شما یه طلبه درس بخون، فردا آقای دانشجو اومده میگه آقا بله قوه خیال من گرفتاری داره، تو بهش دستور عمل بده. شما فردا میخوای فلونجا معدن شناسی کاری داری، یه سنگی میخوای بری بخری، چه و آقای دانشجو بله چه نوعی رو بگم، شما تشخیصت بهتره، هر کسی به حال خودش باشه. خلق میشه کارهای ما. بعد برای اینکه جای ما با همدیگر در کشور تعویض میشه، کارها همه داره میمونه. اینه که من نمیگم بحث سیاست نه، اما این بحث نه به این معنا باشه که خدا نکرده طلبه رو بی‌سواد بار بیاره، که وقتی بشینی پیش یک طلبه تمام امور سیاست همه رو به تمام حلاجی بکنه، اما وقتی پای یه بحث‌های فقهی میاد، اصولی میاد، فلسفی میاد، تفسیری میاد، آقا راجلی حرف نداره. چطور اونا رو به این خوبی یاد گرفتی؟ از اینجا بی‌خبری؟ این که مأموریت اصلیت بود که بعد هم حالا یه طوری هم بشه که خدای ناکرده تمام اذهان طلبه ها در حوزه خراب باشه، قوه خیال ها همه پراکنده، بعد مثلا شب در این حوزه علمی قم ما 30,000 تا طلبه بخوابیم و پاشیم، فردا صبح 30 تا شکار به درد بخور نداشته باشیم. این میشه؟ این انتظاره؟ وال این که هر طلبه باید هر شب شکار داشته باشه، این که نمیشه آقا. که حالا ما چقدر میبینیم وضع واویلاست، هر طلبه میرسه یا مشکل جسمانی داره، یا مشکل روحی داره، یا مشکل معنوی داره، همینجور ریخت پاشیده. چرا بر این کار نمی کنی؟ کار نمیشه، در یه چیز اساسی کار نمیشه. از بگونگوها خودتون رو برادر جان در ببرید، وگرنه معطل میشید. در ادامه این مطلب برد برسونم که مراقبتی که آقایان در کتابهای اخلاقی مطرح می‌فرمایند، این مراقبت بیشتر گرفتاریش زیر سر همین بگونگوست، همین گرفتاری ها. چون نفس آدم مشغول نمی‌کنه به کارهای خوب. اگر یه کارگری هر روز صبح باید بره سر کارگریش تا غروب با بدن خسته برگرده، شبم که از خستگی میگیره استراحت میکنه، آیا این کارگر وقت این داره که فکر کنه بره کجا دزدی کنه؟ اصلا وقتشو نداره که. این از بس که الان صبح تا غروب سر کاره، دیگه شب و روز اینا وقت نمیکنه که ببینه کی چه کرده، کی چی گفته، کی کجا رفته. اونایی که الان واقعا در اجتماع کارگرن، برید ازشون سوال کنید که آقا چه خبر بود، اینا از کوچه بغلش خبر نداره، چون از بس که نفسش مشغوله به اون کاره، خلاف هم نمی کنه، داره کارشو میکنه، بیچاره داره بیل میزنه، داره حمالی میکنه، بار این اون حمل میکنه، داره مغازه‌داری میکنه، مثلا داره کشاورزی میکنه، خلاف که نیست، خدا قرار داده کارگری، داره کار میکنه، خلاف که نمیکنه. نفس رو به چیزی مشغول میکند که اون چیز خلاف نیست. وقتی نفس مشغول که بشه، وقت نمیکنه که این طرف اون طرف بره. بعد وقتی کارهایش رو روی حسابم انجام بده، اونچنان روز صبح تا غروب خیال او، وهم او، عقل او مشغول انجام این کاره که اصلا وقت نمی کنه، به خیال اجازه نمیده که بره ببینه که کی داره چی میگه، چی کار کنه، غیبت او رو کنه، دروغ او رو بزنه، تهمت کنه، اصلا وقت نمی کنه که. یکی از راههایی که ما میتونیم موفق بشیم در این که نفسمون رو ورزش بدیم، اینه که او رو اونچنان به کارهای خوب اینو سوقش بدیم، مشغولش بکنیم که او اصلا وقت نکنه که از جای دیگر بپرسه. حالا که الحمدلله من و شما آمدیم در حوزه، چه چیزی بهتر از تحصیل؟ چه چیزی بهتر از تحصیل؟ این تشنگی در ما پدید بیاد. یه وقتی منظر مبارکشون بودم منظر، از این اتاق مطالعهشون داشتیم در می اومدیم برای حال، فرمود آقا این از این در اتاق مطالعه از اینجا که پار میخوام به اون طرف بگذارم دیگه برای من سخته، حال ندارم، خوشم نمیاد، این اتاق مطالعه پار بذارم اینجا تو حال، میخوام برم آشپزخونه، میخوام برم اتاق استراحت، میخوام برم بیرون وضو بگیرم، چه اصلا حال ندارم. همین که از این در تو که میام احساس میکنم وطن خودم اینجاست. اینجور آدم تشنه باشه، تشنگی باید پیدا کنه، وگرنه باز سر پراکنده و دل اشتغال یافته به امور گوناگون مگه میشه به مقصد رسید؟ این رو اگر نفس رو واقعا اشتغال بدید، خوب به تحصیل، خوب به هر چرا که خیره، به هر چرا که کار درستیه، و در اون کار اقرا ورقه، هر چه شده باز بالاترش، اینها یواش یواش مقدمه میشه، از اشتغال در میایی و خود به خود گناهان دیگر رخت بر میبندد، اصلا خود به خود رخت میبند میره کنارش. اون وقت این هاست که مجبوره که شب بشینه برای مراقبه، مراقبت و به اسلام محاسبهی که در کتابهای اخلاقی آقایان فرمودن اینه که در طی روز مراقبت داشته باشه که حرف بی خود، دیدن بی خود، شنیدن بی خود، رفتنهای بی معنا، با هر کسی نشستن، هر جور برخواستن، اینا رو نکنه. بعد شبم بشینه روز خودش رو از صبح تا غروب حساب کنه دیگه، بگه از امروز صبح که از خواب پا شدیم تا الان چه کارهایی کردم. خیلی این میشه مراقبه و محاسبه. اما مراقبت و عنوان مراقبتی که در این کتاب ها به خصوص در کتاب های آقایان عرفا حرفش پیش میاد و به تعبیر جناب علامه شهر علامه طباطبایی قدس سره که اصلا مراقبت کلید سعادت انسانیه، تنها بذر سعادت انسانیه، اون مراقبتی که آقایون میفرمایند اون زیر سر آقا توحید صمدی قرآنیه، اون زیر سر توحید صمدی قرآنیه، که این مراقبت و محاسبه‌ای که در کتاب‌های اخلاقی نوعاً بزرگواران علم اخلاق می‌فرمایند و حق است و خوبه و بایدن باشه، این مراقبت یک شأنی از شؤون اون مراقبته. اون مراقبت اونقدر سنگینه، اونقدر لطیفه که شخص باید در مقام توحید و حق شناسی درست توحید را حل کنه. این رو برای این عرض کردم که اگر تن در بدیم درست به مسائل شریف معارف حقه الهیه در مقام علمی خوب پیش بریم، حرفهای توحید را، نبوت را، معاد را، رسالت را، امامت را، این اصول عقاید توحیدی را، این رو درست حل کنیم اون طوری که این بزرگواران اهل معرفت می فرمایند، این حالا یواش یواش شما را به اون مراقبتی که این بزرگواران در سیر عملی می فرمایند نزدیک می کنه. حالا یک کسی می خواد مراقبت داشته باشه در این که نعوذ بالله روز دروغ نزنه، غیبت نکنه، خب این همی گرفتاری که عرض کردم اینو مال ایناست. اینا از بس که نفس رو مشغول می کنه به این امور مختلف، مجبوره که شب بشینه محاسبه کنه، ببینه که کجاها فکر بد کرد، کجاها خیال بد کرد، کجاها حرف بد زده، حالا بیاد نفس را یقش رو بگیری، آقا بی خود کردی تو، اونجا چرا اونجوری حرف زدی، فردا دیگه جلو تو میگیرم، نمیگم، نمیذارم از این حرفا بزنی. خب وقت بعد از چند روزی آدم خوبی میشه. آدم خوبی میشه یعنی چه؟ یعنی دیگه غیبت این اونو نمیکنه، دروغ این اونو نمیزنه، اگه کارگر کارشو میکنه، اگه طلب است تحصیل میکنه، فقه خودشو میخونه، اصول میخونه، مباحثه میکنه، مینویسه، دیگه وقتشو برای این حرفا و اون حرفا معطلی نمیکنه. اگر عاقبتی که این آقایان میفرماین اون مقام حضور اون طوری که این آقایان میفرماین، این دیگه کار هر کسی نیست. این را در درسای از استادمون داشتیم که میفرمودن اگر کسی حضور تام به او دست بده، حضور تام، مراقبت تام، اون حقیقت از صمد توحید قرآنی، اون هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن، اونی که الان در همین جا فرمودید مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است و فرمودید وجود مسابقه با حقه و توحید صمدی اینه که ظهور اون سلطان و شهود و ظهور اون سلطان وحدت حق تعالی شأنو در سیر انفسی سالک الالله، این خیلی سنگینه آقا. این حضور فرمودن اگر دست بده سه ساعت همین زمانی، این حضوری که الان اینجا میفرمایید در این فصل دوم این رساله انسان در عرف عرفان میفرمایید، این غیر از اون مراقبت و اون حضوری که در اخلاق میفرمایید، نه اونجا نخیر. این آقا الان مغازه داشت، صبح تا غروب مشتری داره، با سرکله بزنه آقا اونو چقدر میخوای، اونو چند سیر بکشم، اونو چند کیلو بکشم، این قیمتش چیه، چند تا وسیله خریده، بشینه حساب کنه ببینه که چقدر شده. خلاف که نیست، اما فقط باید مراقبت و حضور داشته باشی که این لابلا سر مردم کلا نذاره، بی خود قیمت بالا نفروشه، حواسش به ترازو باشه که یک کیلو رو مثلا 800 گرم نده، کمتر نباشه، از این جور کارها. این نمیگیم نه، این خیلی خوبه، این خیلی برکت هم میاره، آدم مسلمان خوبیه، متدین هست، اما این اندازه حضوره. این دیگه از توحید خبر نداره، این از تفکر در نظام هستی خبر نداره. او کلمات وجودی موجودات رو فهمیده ورق بزنه مطرح براش نی. این طفلی الان منتظره که امروز صبح تا غروب یه لقمه روزی حلال در بیاره ببره زن بچه حلال بخوره، خیلی مهمه، کم نیست، اما این اون مراقبتی که این آقایون میفرماین نی، این خیلی نازله، این خیلی ابتداییه. و این بعده که آقا بنده طلبه درس خارج بخونم و هنوز در این امور معطل باشم، آخه اینا آقا چرا باید اینجوری باشه؟ اقلا پله بگذاریم آقا، مگه نه این که الان یه طلبه میاد حوزه میگیم آقا فرض 10 سال سطر رو بخونه، بعد وقتی به خارج رسیده 10 سال خارج بخونه، 20 سال خوب بخونه خوبه، بعد خوبه که این آقای طلبه 20 سال بیاد در حوزه، هر سال بیاد بره همون جامع المقدمات شروع کنه، سال بعد خونده باز یادش رفته، خوب نخونده، باز دوباره سال بعد بیاد همین بخونه. و خوبه که یه طلبه الان 10 سال 20 سال تو حوزه باشیم، بعد تازه هنوز بریم پیش یه معلم اخلاق بگیم آقا بگو ما چجور دروغ نزنیم، ای عجب گیری افتادیم. آقا تو پس این 10-20 سال تا به این حرفا معطلی؟ چرا برای این حرفا معطله؟ برای اینکه وقت خودشو در ایام تحصیلی روی همینا گذرونده، به همینا بود دیگه، وگرنه چرا با زبان هنوز مؤدب نشده؟ چطور آقا دست تعدیم میشه؟ الان یه بچه محصل امسال هنوز ابتدایی مدرسه نرفته، میبینی دست او ادب نداره، ادب نداره، ادب اصطلاحی یعنی حد اشیا رو مراعات نمیکنه. یه مداد دستش بده، یه دفتر دست این بچه کوچیک بده، هنوز مدرسه نرفته، استاد ندیده، زحمت نکشیده، بهش بگو حالا آب بنویس، بابا بنویس، کلمات، این میگیره همینجور همینجور مینویسه، بعد میگه آقا چی آقا این که کلمه نیست، چرا؟ چون حدود رو نمیتونه مراعات کنه، دستش مؤدب نیست. یک سال درس خونده، حالا براش دیکته بگو و دست داره ادب میشه. 2 سال درس خونده مؤدب تر، 5 سال درس خونده قوی تر. وقت این وزان چی آقا؟ که یک طلبه 10-20 سال در حوزه باشه، هنوز این اندازه زبان را ادب نکرده که مثل اون روز اولی که می اومد برای طلبگی دروغ میزد، هنوز دروغشو بزنه. واسه این 20 سال این زبان چجوری داشت کار میکرد؟ چرا این مؤدب نشده؟ این چرا برای مسئله ابتدایی باید معطل باشه؟ خب اینا زیر سر همین بگو نگو هاست، آینا بیاد نمی کنیم که همین دنبال همین حرفا. اما دیگه حالا که 10-20 سال گذشته بگه آقا اون مراقبت و حضوری را که قرار شد دروغ نگیم، زبان خوب باشه، خیال خوب باشه، اینها را گذراندیم الحمدلله، اینا خوب شده. بفرمایید اون مراقبت عرفانی که میفرمایید اون را چه کار کنیم؟ این مراقبت عرفانی اگر دست بده، اون حضور تام اگر دست بده، به اندازه 3 ساعت زمانی. الان ساعت چند آقا؟ ساعت 5؟ ساعت 8 شب. همین این لحظه الان به بنده، به جنابالی، به هر کسی همین لحظه الان حضور تام دست بده، اون توحید پیاده بشه، اون هوال اول و آخر و ظاهر و باطن پیاده بشه، 3 ساعت بعد منتظر مکاشفات باش. از 3 ساعت بیشتر طول نمی کشه اون مراقبت تام بشه. اون وقت فرمودن اگه 3 ساعت زمانی این درست پیاده بشه، عرض میکنم حالا باید حرف بزنیم، هنوز باید خیلی حرف زده بشه، این درست پیاده بشه، از 3 حال هم به در نیست. یا شخص مقدماتش رو درست طی کرده، این 3 ساعت که براش این حضور تام پیش آمد، اون چنان مقاومت میکنه، استقامت داره که برای او تمثلات، تجلیات سرازیر میشه که از او تعبیر میشه به فتوحات ربانی، دیگه فتح میشه، قلب باز میشه، شرط میشه، بستگیش رد میشه، قفل رد میشه، گره گشوده میشه. اصلا علم نشرح لک صدرک، همون علم نشرح لک صدرک به پیغمبر اون چی باشه؟ آقا جان مگه باز نکردیم برات؟ و وضعنا انک وزرک، وگه وزر را، حد را، محدودیت را بگو نگو، این حرفا مگه از تو ریخته نشده؟ به اینا مگه بر نداشتی؟ که داشتی. و رفعنا لک ذکرک، طوری که خیلی ترفیع دادی، بالا رفتی که بعد حالا این حضور از بس که سنگین شرح صد، حالا نه اینکه سنگین میشه، تحملش مشکله، دارن دلداریش میدن، این معل اسر یسرا، آقا مقاومت کن تا بیار، اشکال نداره الان خیلی سنگین شده، حضور خیلی خیلی سنگین شده، فإن معل اسر یسرا، این معل اسر یسرا، آیه دوبار آقا با این سختی مشکلات حل میشه، اجازه بده کم کم یسر میشه، فعضا فرخته فنسب و الا رفه که فرقه، معلوم میشه از بس که سخته دیگه بعد از 3 ساعت باز دوباره افول پیش میاد، یعنی مشکل ده. فعضا فرخته، از این حال در رفتی مبادا باز مقدمات قبلی رو به هم بزنی، و الا رفه که فرقه، دوباره برگرد، ما منتظرتیم. اینو فرمودن ادامه بخواد داشته باشه مشکله، اگر اون حضور تام، اگر این 3 ساعت درست پیاده بشه حضورش، از سوال بدر نیست، یا فتح میشه، قلب او باز میشه. این یک که آیه علم نشته، سوره علم نشته معید این بخشه. یا نخیر، حضور تام که دست داده طرف سر به جنون میزنه، بر این دیگه یک چرس کنیم، مثل یک کوه دماوندی که بیفته روی مغز بیچاره، چجوری میخواد بکشه این را. یا افراد دیوانه میشن، از اینها هم فراوان دارید، از این گروه ها فراوانند که تفری دیگه دیوانه شده، چون مقدمات رو درست تی نکرده، درست تی نکرد اون مراقبت توحیدی را، مراعات کرد و اما ریشه قوی نبود، درخت قوی نبود. ولی یا سر به جنون میزنن یا موت براشون پیش میاد، مثل جناب حمام در قضیه خطبه متقی نهج البلاغه، وقتی که حمام عرض کرد، حمام ابن شریح عرض کرد که آقا جان به من، برای من صفی المتقین، متقین را وصف بفرما، که اون یکی نفر بی ادب گستاخم بود، حرفای آقا در او اثر نمی کرد، آقا بهشون یه جمله فرمودند و بعد فرمود شده بسه، بعد تأکید کرد تشنه بود. و آقا همینجور که میگفت مراقبت حمام تام شده، مراقبت تام شده، تاب نیاورد، تا فسعق اما از بین رفته، از دنیا رفته، نتونست دوام بیاره. پس این مراقبتی که الان در اینجا بحثش میشه، مراقبت به توحید صمدی قرآنی، این اون مراقبتی است که به جناب حمام در حال انشاء خطبه متقین پیش آمده. والی که شما الان خطبه متقین رو میخونیم، اگه آقا چی فرمودن؟ آقا فرمود متقین اون کسانی هن اینجوری میخورن، اینجوری راه میرن، اینجوری حرف میزنن، اینجوری دوستی دارن، اینجوری برمیخیده. این که مردن نداشت که، اینها داشت آقا چجوری القا میکرد که جان شوری، جان حمام ابن شوری اونچنان آمادگی داشت که گرفت. حالا که گرفت حضور تام شده، نتونست حضور تام دوام بیاره. شیهی زد، جیغ کشید، افتاد، تموم شد کارش. این حضور تام سنگینه. اینجاست که فرمودن بی همراهی خضر به ظلمات نرو، که خطر گمراهی و خطر گم شدن زیاده. گم میشی میری، یا خدای ناکرده سر از جنون در میاره. بنده اینم دیدم، مجنوناشم دیدم، طفلی ها یه مقداری کار کردن براشون حضور پیش آمد، چون نتونستن از عهدش بر بیان سر به جنون زدن. اون وقت وقتی جنون که زدن، حالا ترهات میگن، شتحیات میگن، از دست شته نمیتونن در برن، طفلی ها میمونن و کارها میکنن و سر از حرفها در میاره و گرفتاری های صوفیگری هایی که میبینید در اجتماع گوشه کنار پیدا میشه، اونم تازه نه این که برای اینا خیلی حضور تام شده باشه، در همین اوائل حضور اینجوری گرفتاری پیش میارن که یا جنون پیش میاد، یا موت پیش میاد، یا اینکه فتح میشه. حالا فتح شده در این شرح دفتر دل به مناسبتی آوردیم، یا فتح قریب میشه، یا فتح مبین میشه، یا فتح مطلق میشه. اون فتح مطلقش که دیگه خاتم انبیا که اذا جاء نصر الله و الفتح، اون الفتح مطلق بود. و الفتح اون وقت چون فتح مطلق شده، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، چون فتح شده، جان آقا منشرح شده، شرح صدر پیدا کرده، نیومده انگشت بگیره تو برو اون برو اون برو، نه، همه همجور فوج آمدن. این خیلی سخته. این مراقبتی که این آقایان در اینجاها میفرمایند، اینو با زمینه بگیری، از اون بگونگوها در بیایی. این یک پله اول که خیلی مهمه. و چه کنه که انسان به تمام مراتب هم باشه. حالا اینجا نگاه بفرمایید به روایات، کمکتون میکنه. امام باقر علیه السلام داره کار میکنه، مزرعش داره کار میکنه، زمین داره بیل میزنه. بعد یه مقداری آقا اگر احیانا روایتی چیزی میبینید، لطف بفرمایید روایت را به زبان راوی، یه مقداری به راوی بیچاره نتونسته که حد را درست مراعات کنه. مثلا روایت میخونید که حضرت امام باقر سمین بود. سمین را بخوایی الان اصطلاحا معنا کنی یعنی چاق. این را آقای راوی طفلی این روایت رو داره نقل میکنه، داره جسم مبارک آقا رو میستاید، نتونست ادب رو درست مراعات کنه. آقای راوی نتونست ادب مراعات کنه، ولذا حالا این روایت رو میخونی، امام معصومه، مقام عصمت، مقام اعتدال مزاجه. بعد راوی این حرفا رو، چون یه مقداری آقا جان هیکلمند بود و توانمند بود از جنبه جسمانی، حضرت امام باقر علیه السلام در بین ائمه معصومین علیهم السلام یه مقداری هیکل و صورت جسمانی مبارکشون خیلی توانا، خیلی و توانمند. و این آقای راوی مراعات حد ادب را خوب نکرده، یه مقداری این لفظ سمین را تو روایت میاره. سمین درست نی، سمین یعنی چاق، و آقا بدنشون معتدله، به مطابق بافت مبارکشون اعتدال داره. آخه چاقی و لاغری به این معنا، این چاقی و لاغری این عدم کماله، این نقصه، نقص در معصوم راه نداره. ولذا اگه این گونه روایات رو احیانا مطالعه می فرمایید حواستون جمع باشه که این آقای راوی درست نتونست از عهده بیان واقع به در بیاد، به جای اینکه بگه آقا از جنبه جسمی توانمند بود، نیرومند بود، یا آقا سمین بود، چاق بود، از این حرفا. غرض حالا آقا داره در مزرعهشون باغشون داره بیل میزنه، محمد ابن منکدر داشت عبور میکرد، دید موقع ظهر وسط آفتاب داره آقا بیل میزنه کار میکنه، رفت خدمت آقا و آقا شما فرزند پیغمبر، نوه رسول الله، شما که به مردم میگید دنیا پرستی نباید کرد، الان تو این وقت آفتاب داری بیل میزنی، اگر الان مرگ تو رو بگیره در پیشگاه خدا چجوری محشور میشید؟ آقای محمد ابن منکدر متوجه نشد که مراقبت و حضور از کاری به تحصیل و کار و مغازه و بازار اینا نداره، که اون که در توحید صمدی قرآنی به سر میبره، اگر دستش بیل باشه داره بیل میزنه در توحید الصمده، دستش قلم باشه داره مینویسه تو توحید الصمده، داره قرآن میخونه توحید الصمده، چشمش داره به آب و خاک و مردم و کوچه و بازار نگاه میکنه تو توحید الصمده است، برایشون فرقی نداره. که آقا در مقام جواب فرمود آقای عزیز، من اگر الان با این حالم مرگ بیاید و خدا رو مرا بگیره، من به ملاقات خدا میروم. این نخونده محمد ابن منکدر خیال کرده اون مراقبتی که آقا داره این مراقبت روزمرگی مردمی که باید بشینن دنبال تحصیل دنیا نرن، که اگر رفته دنبال تحصیل دنیا حالا داره کار میکنه که پول جمع بکنه، این پول جمع کردن او رو مشغولش میکنه که از اشتغال به حق تعالی در میاد، خبر نداره که مراقبت اون آقا مراقبت توحیدیه. تو کجا رو میفرمایی؟ تو چی داری میگی؟ اگر این مراقبتی که در این کتاب ها برز سندیم فرمودن پیش بیاد سه ساعت، اما اون کس باید مرد اون باشه که بعد از سه ساعت بتونه دوام بیاره. بعد از سه ساعت هم نوعا نمیشه. و در سرنوشت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده که گاهی که وحی بر آقا خیلی سنگین میشد، گاهی دیگه بدن به لرزه در می آمد و آقا تب می کرد. داریم اینا روایات را، آقا تب می کرد چون حضور خیلی سنگین شده، مراقبت خیلی شدید شده. حالا که اینه دائما در مراقبت تام، من نه اینکه نباشن، اما دوام در مراقبت تام کار دشوار و سختیه. اینها رو برای این عرض کردم که برادرانم، عزیزان ما، خواهران گرامی، حالا که انشاءالله خداوند این توفیق را به من و شما عطا فرمود که آمدیم، از این به بعد هم درست آمدیمونو بگیم، اون بگونگوها رد کنیم، اصلا خودتون برای این حرفا معطل نفرمایید، وگرنه میمانید بعد در اون مراقبت ابتدایی اخلاقی باز باید بعد از 10 سال 20 سال تو حوزه بودن باز تازه بریم پیش یه آقای بگیم آقا بگو چجوری کنم که من هنوز دروغ نزنم. اینا وقت میره، عمر میره. اینها رو حداقل الان که در ابتدای طلبگیتون هست، حداقل این مقدار مراقبت را تأمین بفرمایید، همینجوری که کتابای اخلاقی را علمای اخلاق ما فرمودن بفرمایید، تا از مراقبت اخلاقی ارتقا پیدا کنید، ارتقا پیدا کنید به مراقبت عرفانی برسید. نه به این معناست که حالا یک کسی مراقب توحیدی عرفانی شده حالا میخواد دروغ بگه، حالا میخواد نعوذ بالله به ناموس مردم نگاه کنه بکنه، حالا برای او حرام و حلال معنا نداشته باشه، معنا نداره اصلا. با حفظ اون مراقبت شرعیه اخلاقی حالا میرسه به دامن مراقبت عرفانی. اون مراقبت عرفانی خیلی قویه. حضرت علامه طباطبایی قدس سره در مراقبت عرفانی خیلی قوی بودن. آقا خیلی عجیب، ایشون اخوی بزرگوارشون آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی، مرحوم آشمنطقی آملی، جناب آسید مهدی قاضی و بزرگان دیگر، جناب میر جواد آقای ملکی تبریزی، جناب آقا محمد بهاری و بزرگان، خیلی آقایان در این مراقبت عرفانی خیلی قوی شده بودن. بعد انشالله که به لطف الهی پایه های علمیتون را درست پایه ریزی فرمودید، محکم شده رسیدید به این مراقبت سنگین عرفانی، دیگه یواش یواش ابتدا به برنامه شریف توجه عرفانی میرسه، که در این کتاب یکی از بزرگترین نکته هایی که جزء رمز این رساله شریف است، علاوه از این که اون رمز اصلیش مراقبت عرفانی هست که حالا باید انشاءالله در جلسات بعدی راجع به یه عبارت ها که حرف زده میشه بحث بشه، اینه که به برنامه توجه عرفانی رسیدنه. و این را به تعبیر شریف ایشون میفرمودن که انشاءالله یه سالیانی 10-15 سالی خوب کار علمی درست بشه، بعد وقتی که یعنی با حفظ اون مراتب شؤون مسائل شرعیه، واجب، حرام، حلال، مستحب، چه بعد که حالا انشاءالله آمدن در سیر عرفانی که قرار گرفتن، بعد از این مدت خوب روی حساب بار آمده، حالا اونها را یواش یواش با یک مقدمات ابتدایی میرسانن به قضیه توجه عرفانی. در توجه عرفانی دیگه اقرب برقه، اینجا دیگه قواسی کردن تو نظام وجوده، قواسی بفرما، این شما هستی یا این دار وجود. و عالم هم به تعبیر شریفشون یک کتاب کامل توحیدی، و هر چی میخوایی در این کتاب کامل توحیدی وجود غیر متناهی حق قواسی کن، هر چی گرفتی نوش جانه، تا چی ندان چی باشه، تا قابلیت چه اندازه فراهم کرده باشی و چقدر اهل همت هستی و چقدر میتونیم استقامت بیاری. بعد که انشاءالله به لطف الهی همینجور اون حضور تام که پیش آمده، دیگه انسان مقاومت میکنه، نمیگذاره کار به جنون بکشه، نمیگذاره کار به موت بکشه. برای در رفتن از اون دوتا بخش میفرمان خودتون انصراف بدی، انصراف بدید، که در شرح آل حضرت خاتم انبیا داره که گاهی ناخداغا میدیدن حضرت میگه یا کلمینی یا حمیرا، کلمینی یا حمیرا، به عایشه خطاب و همسر گرامیشون به همسرشون خطاب میکردن که با من صحبت کن، با هم دیگر حرف بزنیم که از اون حال یک کمی انصراف پیدا بشه، موت پیش نیا، چون خطر موت خیلیه، از خطر موت و خطر جنون. این برای اینکه این دوتا رو گرفتار نشه، مجبور میشه که باید خودشو انصراف بده. انصراف هم خلاف نیست، حالا که داره به این نشأه طبیعت انصراف پیدا میکنه، مگر انسان کسی با خانم خودش بشینه حرف بزنه مگه گناهه؟ تازه چه بهتر، چه خوب، دل خانومش هم به دست میاره، بشینه با بچه‌هاش حرف بزنه مگه گناهه؟ بشینه یه لقمه غذا بخوره مگه گناه میکنه؟ بره دنبال کسب و کار گناه نمیکنه؟ بره دنبال مطالعه خودش از اون حال انصراف بده، یه جوری که الان داره اصلا جان غالب تو این میکنه، جان داره از غالب در میره، چیکار کنه؟ در میاد به این نشأه، و در این نشأه باز همچنان به اضافه فرخته فنسب و الی ربک فرقا، به چیزی مشغول شو که خلاف نباشه، وگرنه اگر از اون حال در آمد به یه چیز خلاف مشغول شده، کارش ساخته است. این همه سالیانی که زحمت کشیده از اوج قله مراقبت سقوط میکنه در ته چاه. اینه که فرمودن مراقبت از آل این صراط مستقیم، این از مو باریکتر از شمشیر تیزتر. اینا مشکله، پایه ها را درست بچینید آقا جان، از همین الان خودتون را به اون چرا که خیر است، به اون چرا که درسته، اعمال شایسته است، خودتون را اشتغال بدید، نفس را مشغول کنید، تا یواش یواش ایشون سر آسوده پیدا نکنه که یک چیزی داره در دیوان به نام تعریب. اگر پیداش بکنم، در تعریب که عربی به فارسی رو عربی کردنه، ساعت چند آقا جان وقت داریم؟ نکوهش نفس، تعریف در نکوهش نفس هم چه تعبیریه در دیوان؟ باید یک فهرست آقا آدم داشته باشه که زود بالاخره شانستون اگر گیر آوردن خوبه، چون خیلی از عزیزان این چیز تعریب رو میخونن گیر میفتن. بله پیدا کردم صفحه 204 در نکوهش نفس به صنعت تعریب. تعریب فارسی رو طوری کنی که عربی میشه. بله خدا یاد ایام بخیر، گاهی عزیزان میرفتن بالای خاکریز تو جبهه، هرچی که فارسی بود را با یک کلم با یه ال بر سرش در آوردن عربیش میکردن داد میکشیدن رو سر عراقی ها. بله این طوری مثلا من کرده نفسه و پیروی یا عربی شده، ولی اینکه کلمه پیروی فارسیه، کرده کرد، هر کسی نفسش رو پیروی کرد عربی شده. من کرده، منش عربیه، کسی که کرد نفسش رو پیروی، کرده رو فعل ماضی کرده، من کرده نفسه و پیرویان فلیق آدم فد دوزخه جسی، یا ایشون باید بره جایگاش در آتش اونجا بشینه دیگه، چون نفس آتشه. من افکند به دسته ها زمامه، باز عربی شده، کسی که بی افکند به دست نفس زمام خودش را و افسار چونه خودش رو به دست نفس بده، بگه هرچه تو میگی من حرف میزنم. من افکند به دسته ها زمامه، افسار امور خودش رو به دست نفس بسپاره، فما له الخوشی و سلامه. خوشی اینا که دیگه سلامتش عربیه، اما خوشی فارسیه دیگه، براش خوشی و سلامتی دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه خودش رو تعویلیشون داده. پس نفس رو مشغول بکن که تو رو مشغول نکنه. خب چرا دیگه خوشی و سلامتی این آقا نمیتونه داشته باشه؟ امورشو به نفس تحویل داده، برای اینکه لعنها لحیتون لدقا، و این دیگه عربیه، برای اینکه نفس همانند یک ماریه که لدق میزنه. لدق اون موقعی که مار میگذد و از نایه نیش او، اون زهر او به بدن گزیده شده منتقل میشه، این لدق ماره. لعنها لحیتون لدقا، و این بگذر و باز فارسی عربی شده، این بگذر فا عمرو که فنا، او اگر این مار تو رو بگذه دیگه عمرت از بین رفته. من کان زادرایت و هوشن، هوشن فارسی عربی شده، هر کسی که صاحب درایت و هوشه، شبه ها بالاستر الچموشه، که نفس را شبیه استر چموش میبینه، نفس رو تشبیه میکنه به استر چموش، حواس رو داره که دوروبر استر چموش نمیگرده، نفس رو مشغول کن وگرنه چموشی میکنه، چون به اینجا تعلق داره. اون وقت فلغرب و منها لگدون و گازون، که به این استر چموش که نزدیک بشه، خب یه اسب چموش این بجز لگد و گاز چه چیز دیگر داره؟ فلغرب و نزدیکی به این نفس، منها لگدون و گازون، والحرف فی رکوبه ها درازون. بخوایم راجع به نشستن روی مرتبه نفس حرف بزنیم، خیلی حرف درازا میکشه و این گرفتاری پیش میاد. لا یوجد فی عالم الکبیری مانندها من رهزن شریری، رهزن که فارسیه شده عربی، کل جمله تقریبا عربیه. لا یوجد فی عالم، فی عالم الکبیری، نظام هستی یافت نمیشه مانندها، و مانندم که فارسیه و عربی، مانند این نفس من رهزن شریری، از نفس رهزن شریر چیز پیدا بکن نیستی مثل ایشون. این جا وزد ان حده ها به مویی، اگر نفس از حد خودش به اندازه یک سر مو هم تجاوز کنه، فا انها امارتون به سویی، شما رو به همون اندازه، یعنی یک کمی بهش آوانس دادی از تو باج میگیری. به تعبیر شریفشون فرمودن اگه 124,000 پیغمبر رو بیاری پیشش یک سر سر ببری بگی آقای نفس حالا من رو ول بکن اینقدر بهت هدیه دادم، میگه قبول نمی کنم. گفتن جز این که روزه بگیره، روزه پدرشو در میاره. آه دیگه روزه روزه روزه، حالا چه کارها میکنه؟ حالا که اینجور شده، رب پناه تو بکن من هواها، خدایا من به تو پناه میبرم از هوای نفس. بدبخت من لایت رسو عزاها، بدبخت از کسی که ترس از اذیت نفس نداره. والحسنو یا ای